أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که منشأ ظهور خطاب نهی در نهی از مطلق الوجود چیه؟ چرا وقتی مولا میگوید به عبدش لا تکذب، ظاهر در این هست که هر فردی از افراد کذب حرام مستقل هست، نه اینکه نهی از صرف الوجود باشد که یک بار اگر شخص دروغ گفت دیگر نهی رأساً ساقط بشود، به عصیان و دروغ‌های مجدد حرام نباشد. ما عرض کردیم منشأ ظهور خطاب نهی در نهی از مطلق الوجود این هست که در عرف نواهی عرفیه غالبا ناشی هستند از مفسده مستقله در هر فرد از افراد طبیعت و این ظهور داده به خطاب نهی. این که مرحوم آیخویی فرمودن لا طریق لنا الى کشف ملاکات الاحکام حتی نرا ان المفسده فی متعلق نهی قائمتون به صرف وجوده او به مطلق وجوده او ان المصلحت قائمتون به کل فرد من افراد ترک طبیعه او به صرف ترکها. و این درست نیست. آها، غلبه انحلالیت مفسده در نواهی عرفیه منشأ ظهور خطاب نهی شده، یعنی که هر فردی از افراد این طبیعت منهی عنها مفسده مستقله دارد و حرام مستقل است. شما که این وجه رو منکرید چه وجهی ذکر میکنید برای ظهور خطاب نهی در نهی از مطلق الوجود؟ این وجهی که شما فرمودید که طلب صرف وجود ترک طبیعت لغو است، چون نوعاً ولو در یک آن ترک می کنن وجود طبیعت را و صرف ترک و طبیعت محقق می شود، پس باید مراد از نهی از طبیعت طلب ترک جمیع افراد طبیعت باشد. این که مشترک هست بین نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود. منشأ ظهور خطاب نهی به نظر شما در نهی از مطلق الوجود چیست؟ هیچ وجهی ذکر نکردن. ما دیروز مطلبی رو از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم که ایشان می‌فرمایند نهی از طبیعت نهی واحد هست. برخی به ما گوش زد کردند و مجبور شدیم این رو توضیح بدیم که ایشان انکار انحلال در جعل میکنه، میگه در مقام جعل نهی واحد است، ولو تصریح میکنه که ولکنه ینحل الى نواه متعدده به عدد ما یتصور للطبیعت من افراد و به عددها یتصور له الامتصال والعصیان فکل فرد اوجده العبد صار عصیانا برأسه و کل فرد انزجر عن و ترکه تحقق امتصال لنهیه. ایشان در مقام جل میگوید نهی واحد تعلق گرفته است به طبیعت، ولیکن عقلا برای این نهی واحد عصیانهای مکرر و امتثال های مکرر میبینند. یعنی در مقام تطبیق منحل میکنن عقلا این خطاب نهی واحد را به نواحی متعدده به عدد افراد طبیعت. ما اشکالمون اینه که این بدون انحلال در جعل ممکن نیست، بدون اینکه در مقام جعل مولا بین نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود فرق بگذارد راه دیگری ندارد. باید در نهی از مطلق الوجود از باب وضع موضوع نخواست به تعداد افراد طبیعت جعل حرمت بکنه، ولذا در مباحث الاصول که تقریر مباحث مرحوم آقای صدر است، انحلال در جعل رو در خطاب نهی پذیرفته که مفاد خطاب نهی جعل نهی است و همین خطاب نهی دال بر انحلال در جعل هست. امام هم در لمحات الاصول که تقریر مباحث مرحوم آقای بروجردی از صفحه 208، خب تقریر کردن فرمایش مرحوم آقای بروجردی را و محصل این تقریر اینه که از مرحوم آقای بروجردی نقل کردن که اگر مفاد خطاب نهی طلب ترک طبیعت باشد، یک آن ترک کنیم طبیعت را محقق می شود مطلوب مولا. پس صاحب کفایه که معتقد است مفاد خطاب لا تکذب طلب ترک کذب است، همونطوری که اگر مولا به عبدش می گفت اکذب، یک آن دروغ می گفت امتثال امر به کذب بود، حال هم که گفته است لا تکذب طلب کرده است ترک کذب را، یک آن ترک کند کذب را مطلوب مولا حاصل شده است. ولیکن چون ما معتقدیم مفاد خطاب نهی طلب ترک نیست، زجر من الفعل است، ولذا عقلا حکم می کنند که از تمام افراد طبیعت منزجر بشیم و اسیان مسقط تکلیف نیست. بار اول که مولا گفته بود لا تکذب وجه مکلف دروغ گفت، این اسیان مسقط تکلیف نیست. این رو در پرانتز عرض کنم که اگر ما انحلال در جعل رو قائل بشیم، دیگه هر جعل و حرمتی برای یک فرد از کذب اسیان مستقل دارد، دیگر نیاز به این که بگوییم عقلا حکم می کنن به این که خطاب نهی نباید اسیان بشود، حتی اسیان بعد الاسیانش هم جائز نیست و این اشکال که اسیان مسقط تکلیف است رو آقای بروجردی جواب میدن که این دلیلی ندارد، نه نیازی به این حرفا نبود. خب بگید اسیان اون جعل حرمت است برای اون فرد اول کذب، اما جعل حرمت برای فرد دوم کذب که هنوز اسیان نشده است او را اسیان نکنید. نیاز نبود که از عقلا کمک بگیریم. به هر حال امام مطلبی در پاورقی لمحات نقل شده ازشون که فرمودن که این مطلب درست نیست. چه خطاب نهی طلب ترک باشد، چه خطاب نهی زجر من الفعل باشد، عقلا این را نهی از مطلق الوجود میبینند و الا این بیان شما آقای بروجردی در نهی از صرف الوجود هم میاد. چرا اقلا در نهی از صرف الوجود اونجا اسیان اول را مسقط تکلیف میدانند؟ مولا اگر به نحو صرف الوجوب بگه دروغ نگو، که اگر یک بار دروغ بگوید آبرویش می رود این عبد و دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. در این نهی از صرف الوجود چرا نهی با اسیان ساقط است؟ ولی در نهی از مطلق الوجود نهی با اسیان ساقط نیست. یا طلب ترک طبیعت با اسیان و اتیان یک فرد از این حرام ساقط نیست در نهی از مطلق الوجود. این نکته‌ای دارد که استظهار عقلا این هست، و عقلا در موارد نهی از مطلق الوجود میگویند اسیان مکرر جایز نیست. همین اشکالی که ما دیروز به آقای بروجردی کردیم. و هر حال پس خلاصه عرض ما این هست که خطاب نهی ظاهر است در انحلال در جهل، و تمام افراد طبیعت حرام می شوند به حرمت مستقله، هر فردی یک حرمت مستقله برایش جعل می شود، از قبیل و از عام موضوع لخاص. نکته دوم انحلال در جایی است که خطاب نهی موضوع دارد و متعلقی، و این فقط متعلق دارد لا تکذب. متعلق آن چیزی است که طلب می شود در خطاب نهی ترک او. موضوع اون چیزی است که فرض وجودش می شود و در فرض وجود او خطاب نهی فعلی می شود. مثل اینکه استظهار مشهور این است که لا تشرب خمر، یعنی اذا وجد الخمر فیحرم شربه. اینجا دیگر فرقی بین خطاب نهی و خطاب عام نیست. هر کجا از خطاب فهمیدیم که موضوع دارد این خطاب عام یا خطاب نهی، عرف به لحاظ او انحلال می‌فهمد. اکرم العالم، یعنی العالم واجب الاکرام، انحلال دارد به تعداد افراد عالم. لا تشرب الخمر، یعنی الخمر محرم الشرب، انحلال دارد به تعداد افراد خمر. البته این در صورتی است که قرینه برخلاف نباشه، و الا در همون خطاب امرم مولا گاهی میگه احذر طبیب، قلد المجتهد، توزع بالماء. خب مناسبت حکم موضوع اینجا اینه که امر به صرف الوجود شده، با اینکه موضوع است احذر طبیب، طبیب موضوع است، احذار متعلق است، قلد المجتهد، مجتهد موضوع است، تقلید متعلق است، ولی صرف الوجود احضار طبیب کافی است، صرف الوجود تقلید مجتهد کافی است. توزع بالماء هم این اشتباه است که در بحوث مطرح کردن که علت این که انحلالی نیست که توزع به کل ماء، این است که توزع بالماء متعلق المتعلق است. یعنی چه؟ این حتی اگر آب هم نباشد بر شما واجب است وضوء به آب، در جایی که می توانید از برف یا غیر برف آب تولید کنید، باید تولید کنید. اینجور نیست که بگوین اذا وجد الماء فتوضا، آب هم نباشد باید شما وضوء به آب بگیرید اگر قادرید آب تولید کنید. مثل اینکه مولا و عبدش می گوید دوغ بخور، و بگوید دوغ نیست، میگوید خب دوغ درست کن بخور. این میشه متعلق المتعلق، نه اینکه اذا وجد دوغ فاشرب. ولذا در بوز گفتن توزع بالماء، چون اصلا موضوع نیست، ما متعلق المتعلق است. این اگر موجود هم نبود باز بر تو واجب است وضوء به آب، اگر میتوانی تولید آب بکنی. درسته در این مثال همینه که ایشون میفرمان، ولی نکتش این نیست که چون متعلق المتعلق است. خب در احضر طبیب چه میگویید؟ در قلد المجتهد چه میگویید؟ مناسبات عرفیه با اینکه موضوع هست یک چیزی برای خطاب، در این حال حکم به انحلال نمی کند. در خطاب نهیم این لا تشرب الخمر درش دو قوله. قول مشهور موضوع اینه که فرض وجودش می شود اذا وجده توذب الماء نه من عرض کردم، ولی موضوع نیست، متعلق المتعلق است، ولی نکته عدم انحلال در این نیست که متعلق المتعلق است. نکته عدم انحلال همون نکته است که در احضر طبیب هست، نه که تمام طبیب ها را احضار کنیم، صرف الوجود احضار طبیب لازم است. قلد المجتهد معناش این نیست که از همه مجتهدها تعبیر کنیم، از صرف الوجود مجتهد تعبیر کنیم. نکته انحلال اوسع از این که توزع بالما ما در اون متعلق و متعلق است. اگر موضوع هم بود باز عرف انحلال نمیفهمید، مثل اینکه در احضر طبیب انحلال نفهمید. در لا تشرب الخمر دو قول هست. یک قول قول مشهور هست که میگن معنایش این است که اجابت در خمر فیحرم شرب. یک قول قول مرحوم آقای خویی است که نه، خمر متعلق المتعلق است. یعنی چه؟ یعنی الانم که خمر نیست باز بر شما حرام است شرب خمر. اذا وجد الخمر یحرم شربه غلط است. بخیر، سواء وجد الخمر ام لا یحرم شرب الخمر. نگویید که آه این لغوه. شما آقای خویی که اینقدر به لغویت اهمیت میدی، لغو قبل از وجود خمر تحریم شرب خمر فعلی باشد؟ ایشون فرمودن نه، خیلی لغو نیست. کسی که قادر است ایجاد خمر بکند لغو نیست به او بگوین لا تشرب الخمر، اثر هم دارد. اگر شما بدانید خمر رو ایجاد کنید، شما رو وادار می کنن خمر را بخورید، حق ندارید بگویید که خب الان که من تکلیف ندارم قبل از وجود خمر، حرمت شرب بعد از وجود خمر می آید. بعد از وجود خمر هم حرمت شرب که می خواهد بیاید تکلیف به غیر مقدور می شود، من ناچارم خمر را بخورم. آقای خویی فرموده نه خیر، سر ما کلا نذار با این حرفا. همون موقعم که خمر نیست فعلیست تحریم شرب خمر، چون خمر متعلق و متعلق است. ما بعید ندونستیم این استظهار آقای خویی رو و این فرمایش بهوس که این خلاف ظاهره. ظاهر لا تشرب الخمر این است که اذا وجد الخمر فیحرم شربه، نه همچون ظهوری ما نفهمیدیم. قانون این است که شرب خوردن مشروبات الکلی ممنوع است. حال مشروبات الکلی باشد یا نباشد میتوانید آن را تولید کنید. قانون مطلقه. این استظهار بهوس که ظاهر این است که خم موضوع است، اذا وجد الخمر فیحرم شربه، نه این استظهار رو ما نپذیرفتیم و حق رو با آقای خویی دادیم. ولذا لا تشرب الخمر اون خمر میشه متعلق المتعلق. متعلق المتعلق شد دیگه، اقتضای انحلال نداره، فقط همون نکته اول برای انحلال میاد که هر فردی از افراد طبیعتی که مورد نهی است مفسده مستقله دارد. هر فردی از افراد شرب الخمر مفسده مستقله دارد، ولذا نهی از شرب الخمر انحلالی است. و مقتضای اطلاق یعنی ظهور منعقد بشود. نفرمود ان وجد الخمر فیحرم شربه. حالا مثل لا تشرب النجس، شما می توانید این آب رو نجس کنید بعد بخورید. خب الان هم که نجس نیست به شما میگن لا تشرب النجس. بله اجازه بفرمایید. دیروز ما و بحث نذر رو پیش کشیدیم، مثال زدیم، گفتیم دو جور میشه نذر کرد، لله علی ان لا ادخن به نحو نهی از صرف الوجود، لله علی ان لا ادخن به نحو مطلق الوجود. و نذر کردیم از آقای سیستانی که اگر نذر به نحو مطلق الوجود باشد، یعنی به تعداد افراد تدخین التزام مستقل داریم، التزام داریم امروز تدخین نکنیم، التزام داریم فردا تدخین نکنیم. هر بار که تدخین کردیم یک هنس نظر مستقلی کردیم، کفاره مستقلی دارد. این فرمایش های سیستانی دو تا ایراد داره. یک، چرا به این ملتزم نیستید؟ ظاهر التزام به عدم انحلاله، خلاف ظاهر شخصی بگه لله علی الله ادخن، یعنی لب به سیگار نزنم، ولی اگر یک بار لب به سیگار زدم دیگر مهم نیست. مثلا یک طلبه میگه لله علی که از لباس روحانیت بیرون نیایم، این صرف الوجوده، یک بار بیرون آمد هنسنز کرد. اما اگر دست کند که لله علیه که هیچگاه بدون لباس از منزل، لله علیه که بدون لباس از منزل بیرون نیایم، یک روز بدون لباس آمد، فردایش بگوید دیگر آب از سر من گذشت، و این خلاف ظاهره، ظاهرش که کل فرد من افراد عاده طبیعه رو میخواد ترک کنه، نه فقط فرد اول را. ظاهر التزام به عدم یک فعل اینه، التزام به مطلق عدم هست، نه التزام به ترک اولین فرد. پس چرا شما تفصیل میدید، میگید دو جوره، و شک بکنیم هم بیشتر از یک کفاره لازم نیست؟ نه، ظاهر اولیه التزام به عدم، التزام به عدم است به نحو مطلق الوجود. یا در خطاب امرم میاد که میگه لله علیه که هر شب چهارشنبه جمکران بروم. خب این حالا یک هفته نرفت، بگه هفته دیگه من التزامی ندارم، این و این نیست بگیم خلاف ظاهره. ولذا در شرط شما چی میگید؟ در شرط، در ضمن عقد شرط کرد بر همسر، با همسرش، و همین شرط را که سیگار نکشی. همسرش به او گفت شنیدم تو سیگاری هستی، شرط ضمن العقد این است که سیگار نکشی. یک روز خانمش آمد دید این شوهر پاکت سیگار ونستون خریده، میگه این چه وضعیشه؟ میگه آخه ببخشید من دیروز یک بار سیگار کشیدم، این رفقای ناباب من رو فریب دادم، یک بار سیگار کشیدم، این یک بار که سیگار کشیدم دیگر هنس شرط شد، فسیف زیعت لبن شد، دیگه چه اثری داره حالا سیگار بکشم یا نکشم؟ زنش میگه حرفا چیه؟ شرط کردیم سیگار نکشی، یعنی نه امروز سیگار بکشی نه فردا سیگار بکشی، حالا شیطون گول زد یک بار سیگار کشیدی، برای چی الان رفتی ونستون خریدی این سیگار میکشی جلو من؟ ولذا ظاهر التزام به عدم، چه در شرط چه در نذر، التزام به عدم است به نحو مطلق الوجود. در حالی که شما در فتاواتون اینجور بحث نکردید، نه آقای سیستانی اینجور بحث کردن، نه آقای خویی اینجور بحث کردن. آقای خویی دارن که در صراط النجات من آهده عهدن شرعیان ان لا یفعل فعلا معینا فاذا خالف عهده مره فینحل عهده بالمخالفه الاولى ولا کفاره للثانیه والثالثه و هكذا الحكم في اليمين والنذر صراط النجات جلد 1 صفحه 387. آیه سیستانی هم در منهاج در همین بحث نذر و یمین و عهد این مطلب را متعرض شده. اذا حلف ان لا يدخن فلو اتى، این مضمون مطلب ایشان است، فلو اتى به اکثر من مره لم يهنس الا بالمره الاولى. این خلاف ظاهره. اگر شما انحلال میبینید در نهی، باید اینجا هم انحلال ببینید دیگه، چون التزام به عدمه دیگه. ثانیا به نظر ما همونطور که امام دارن، نظر عنوان عملیت الالتزامه. شما اگرم بگید لله علیه ان اترکت ای فرد من افراد تدخین، دیگه از این تصریح به التزام به ترک افراد تدخین که واضح تر نیست، ولی یک لله علیه دارید، یک عملیت الالتزام دارید، نظر واحده. عرف اینو منحل به نظور متعدده نمیبینه. وقتی شما یک بار میگی لله علیه، ولو میخوایی ملتزم بشی امروز سیگار نکشی، فردا سیگار نکشی، اما یک ابراز هست، یک عملیت نظر هست، و عرفا این نظر منحل نمیشه به نظور متعدده. نگید آقا در شرط، پس اونجا چرا گفتید که باید وفا به شرط بکنه؟ اون یک حکم عقلایی است که به عملیت الاشتراط نگاه نمی کنن عقلا، به واقع شرط نگاه می کنن. شرط کردید سیگار نکشید، ولو یک عملیت الشرط است، تعبد شرط. این نیست که من هنست شرطهو فعلیه کذا، نه، یک ارتکاز عقلایی است که و شارم تأیید کرده فلیفه به شرطه، و ارتکاز عقلا اینجا به واقع شرط نگاه میکنه، و چون شرط انحلالی است وجوب هم میشه انحلالی، لا یا دخن شرط لا دخن حرمتش هم میشه انحلالی، و لذا اشکالی بیش نمیاد. از این بحث بگذاریم. آخرین بحث قبل از ورود به بحث اجتماع امر و نهی این هست که فرقی نیست در انحلال نهی به نواحی متعدده بین نهی استقلالی و نهی ضمنی. لا تکذب نهی استقلالی است، لا تلبس النجس فی صلاتک نهی ضمنی است، ارشاد است به مانعیت لبس النجس فی الصلات. همونطور که بزرگانی مثل مرحوم آلخویی فرمودن، همون عرفی که در لا تکذب انحلال در نهی میفهمد، حالا انحلال در جد که ما میگیم، انحلال در تطبیق که بزرگانی مثل آقای بروجردی فرمودن، همین عرف در لا تلبس النجس همین را می فهمد. لا تلبس خاز النجس، لا تلبس ذاک النجس. ولذا اگر مزتر شدید شلوار نجس بپوشید، پیراهن نجس بپوشید، چون یا به خاطر ناظر محترم یا به خاطر سرما مجبورید، حق ندارید بروید 10 تا لباس نجس دیگر هم روش بپوشید، عبا نجس، قبا نجس، امامه نجس، همه رو میپوشد، از اروپا برگشته است، همهش نجس است. آقا چرا همه رو میپوشی؟ میگه خب آب که از سر گذشت، ما که دیگه صلات فی النجس مجبوریم بخوانیم، لخ که نمیتوانم نماز بخوانم جلوی مردم یا تو این سرما. حالا دیگه چه فرق میکنه چه یک لباس نجس، ده دست لباس نجس. امام فرمودن باریکالله، خوب درسایی که ما بهت گفتیم یاد گرفتی. میگیم نه آقا، خب فرمایشات شما ایراد داره، چرا شما میفرمایید نهی ضمنی ظهور در انحلال ندارد؟ العرف به بابک، عرف میگه بابا لا تلبس نجس فی الصلات. خب این مقدار مجبوری لبس نجس فی الصلات کنی، بیشتر از این که مجبور نیستی. و الا اگر اینجوری باشه لازم نیست بقیه لباس ها نجس باشه، اصلا نجس میکنم. یک قطره مثلا نجس افتاده رو لباسم که معفو نیست، تطهیرم نمیتونم بکنم، میگم میخواییم فرمایش امام رو تجربه عملی کنیم، بزن کل لباس رو تو این آب نجس بعد بپوش نماز بخون. اون میگه چی؟ این چه کاریه؟ تو اون مقدار مجبور بودی با لباس نجس نماز بخونی، نه که دیگه کل لباستو نجس کنی. انصافا ظاهر خطاب نهی ضمنی هم در انحلال هست، اما ثمره این بحث غیر از اون بحث لزوم تقلیل نجاست در فرض استرار و اصل نجس، ثمره مهمه دیگری دارد. کجا؟ بحث شک در ابتلاء لباس به مانع. نمیدونم این لباسم نجس هست یا نجس نیست. خب و نجس بودن لباس کون و صوب نجسن منشه مانعیت نجاست صوب، منشه مانعیت میشه، منشه نهی ضمنی میشه. یعنی اذا کان صوب و نجسن فلا تسلفی انحلالیست. اگر عبای من هم نجس باشد این میشه مشمول خطاب اذا کان صوب و نجسن فلا تسلفی. شک میکنم که این لباس هم نجس است یا نجس نیست. قاعده طهارت هم ندارد فرض کنید. میتونم براءت از مانعیت جاری کنم، چون مانعیت کون و صوب نجسن مانعیت انحلالیه است. هر فردی از افراد لباس نجس یک نهی ضمنی دارد. اگر این لباس من، این عبای من نجس باشد، اینم خطاب اذا کان صوب و کنجسن فلا تسلفی شاملش می شود. شک می کنم که آیا یک پر لا تسلفی شامل این عبا شد یا نشد، براءت از مانعیت این عبا جاری می کنم. و این در یک بحثی در لباس مصلی مطرح شده و بحث مفصلی در موردش شده. این لباسهایی رو که میارن نمیدونید از اجزاء حیوان حرام گوش توش هست یا نیست. پشمه، نمیدونید پشمه مصنوعیه، پشمه گرگه. مشهور تا زمان میرزای شیرازی این بود که جائز نیست نماز در لباس مشکوک. میگویند شیخ انصاری دو بار این را بحث کرد، هر بار که به این بحث میرسید به او تذکر میدادند که آقا این عبای شما ماهوته و مشکوکه که از چه پشمی تهیه شده، شاید از پشم حیوان حرام گوش باشد. ایشون می فرمود عجب، باید مراعات کنیم در نماز بعد یادش میرفت. دور دوم باز بحث میشد، همین تذکر را میدادند، چون ایشون قائل به لزوم اجتناب از لباس مشکوک در نماز بود، میفرمود عجب یادمان نیست، متوجه نبودیم، باید عبایمان را عوض کنیم. خب عرض شد خدمت، از زمان میرزای شیرازی به بعد مسلک مشهور شد جواز صلات در لباس مشکوک. یکی از ادله از میرزای شیرازی تا به امروز برای جواز صلات در لباس مشکوک همینه که میگن لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحما، انحلالی است، یعنی اذا کان الوبر مما لا یؤکل لحما فلا تصل فی. نمیدونیم این وبر، این پشم که ما لباس دوخته شد و پوشیدیم وبر ما لا یؤکل لحما است، تا خطاب لا تصل فی بر این هم منطبق بشود یا نه وبر مصنوعی است، وبر ایوان حلال گوشت است، تا خطاب لا تصل فی شامل آن نشود. بر من واجب است نماز بخوانم و مشروط است به این که اگر چیزی از اجزاء حیوان حرام گوش بود آن را در نماز با خودم نداشته باشم. این قید عدمی است، تجب الصلاة به شرط ان لا از تصحب معی اجزاء ما لا یؤکل لحما. خب میگیم نمیدونیم آیا شرط العدم که نهی ضمنی است تعلق گرفته به این که این عبارا که از پشم مشکوک است با خودم در نماز نداشته باشم یا شامل آن نشده است. براءت جاری میکنم از تعلق نهی ضمنی، یا به تعبیر دیگر براءت جاری میکنه از مانعیت این لباس، و با آن نماز میخونم. ما تفصیل این بحث رو در لباس مصلی عرض کردیم. فقط یک نکته به شما بگم بحث رو تمام کنیم، ان شاء الله روز شنبه وارد بحث اجتماع امر و نهی بشیم. ما به نظرمون این براءت از مانعیت مشکلی ندارد، انحلال در نهی ضمنی هم عرفی است، اما باید توجه بکنیم در صورتی می توانیم براءت از مانعیت جاری کنیم که شارع اینجور بگه، بگه اذا کان صوبک نجسن مثلا او به ملائکه الرحمه فلا تصلفی، که نجس بودن ملائکه الرحمه بودن عرفن حیثیت تعلیلیه باشد برای عروض مانعیت برای این صوب. اذا کان صوبک نجسن فلا تصلفی، اگر این صوب نجس باشد مانعیت عارض میشه عرفاً بر این صوب. شک میکنم این صوب نجسه یا نه، براءت از مانعیت او جاری میکنم. اما اگر شارع بگوید سل ما عدم نجاست صوب، سل ولا یکون معک صوب نجس، انحلال در مانعیت مشکل نداره ها، ولی من براءت از مانعیت چجور جاری کنم؟ من شک در وجود مانع دارم. لا سل ما عدم نجاست صوب، نجاست صوب مانع است، من براءت از مانعیت چجور جاری کنم؟ من شک دارم در وجود مانع، اگه شک دارم در نجاست صوب، شک در وجود مانع باید بری سراغ استصحاب عدم وجود مانع. براءت از مانعیت جاییست که با در وجود مانع بحث نمی کنی، در مانعیت موجود بحث می کنی، شک می کنی در مانعیت موجود، براءت جاری می کنی. اگر شارع بگه سل مع عدم نجاست صبح، اینجا شک در مانعیت چی داری؟ به من بگو. شک در مانعیت نجاست صبح داری؟ اون که خود شارع گفت نجاست صبح مانع. شک داری در وجود مانع، اینجا جای براءت از چیزی نیست، اینجا باید استصحاب عدم نجاست صبح جاری کنی اگر جاری بشه. براءت از مانعیت نجاست صبح جاری میکنم. مگه شک داری در مانعیت نجاست صبح تا براءت جاری کنی؟ اما اگر شارع بگه سل ولا یکن صوبک نجسن، عرف استظهارش اینه، چون مثلا به کانه ناقصه گفته شده، استظهارش اینه که نجاست و صبح حیثیت تعلیلیه است که صبح بشه مانع فستلا لکن این نجسا، شک میکنم این صبح نجس یا نه، پس شک میکنم در مانعیت این صبح نه در وجود مانع. اینجاست که براءت از مانعیت جاری میشه و این مطلب مطلب مهمی است که باید به اون توجه بشه. هذا تمام الكلام فی بحث النواهی و یقع الكلام فی بحث اجتماع الامر و نهی، بحث اجتماع امر و نهی بحث بسیار مهم و مؤثر در فقه هست. دیگه هیچ کس نمیتونه بگه که پس ثمره عملیش چی میشه. انشاءالله از روز شنبه این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.